سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی روز گذشته گفتند فرستان هده از افغان هایی را که قرار است امریکا از پاکستان به آن کشور انتقال دهد ناقص است. یک مقام امریکایی روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن تلاش می کند تا 25,000 افغان واجد شرایط را از پاکستان به ایالات متحده منتقل کند. سه مقام پاکستانی که به خاطر حساسیت موضوع نامهایشان گرفته نشده روز گذشته تایید کردند که اسلام آباد فهرست از این پناهجویان افغان را سوی امریکا دریافت کرده، اما به گفته آنها این فهرست ناقص است و معلومات درج شده در آن تکمیل نیست. مالت تعیین شده برای اخراج داوطلبانه آن هده از پناهجویان افغان که فاقد اسنادند دیروز به پایان رسید. حکومت پاکستان سر از امروز رسماً روند اخراج این پناهجویان را آغاز می کند. گفته شده که بیش از 1,700,000 پناهجوی افغان بدون داشتن مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کنند که حدود 700,000 پس از برگشت طالبان به قدرت از افغانستان به این کشور پناه بردند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که در نزدیک به 2 هفته 80 میلیون دلار نقد از سوی سازمان ملل متحد به هدف کمک‌های بشردوستانه به کابل منتقل می‌شود. سیگار دیروز در گزارش 3 ماهه‌اش که قرار است به کنگره آمریکا ارائه کند از این کمک نقدی خبر داده. در ادامه اعلامی آمده که این پول نه به بانک مرکزی افغانستان و نه هم به مقام‌های طالبان داده می‌شود، بلکه از طریق یک مکانیزم ویژه از سوی اداره ارزیابی و نظارت مالی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برای کمک‌های بشری اختصاص می‌یابد. سیگار در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد از دسامبر 2021 تا جولای 2023 2.9 میلیون دلار به کابل انتقال داده که به کمک‌های بشری اختصاص یافته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که زمینه کار و آموزش برای استادان و محصولان افغان که از بیرون افغانستان به این کشور برمیگردند در پنتون‌های دولتی و شخصی فراهم می‌شود. در اعلامیه این وزارت که دیروز از سوی بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق به اشتراک گذاشته شد، آمده که اگر تحصیلات محصولان در بیرون افغانستان به پایان نرسیده باشد، با بررسی اسنادشان آنها در پنتون‌ها جذب می‌شوند. در حال از این اقدام خبر داده شده که در بیش از 2 سال گذشته دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از 6 بسته است و در ماه دسامبر پارسال پنتون ها هم برای مسئولان دختر بسته شد. سازمان ملل متحد حمله بر بزرگترین کمپ پناهجویان در نوار غزه را که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند محکوم کرده. استیفن دوجارک سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد شام دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که گوترش از افزایش خشونت ها در غزه هراسان شده. به گفته دوجارک در میان قربانیان حمله هوایی اسرائیل بر کمپ جبالیا زنان و کودکان نیز شاملند، اما او آمار دقیق نداد. گروه حماس گفته که در حمله سه‌شنبه در این کمپ حداقل 47 تن کشته شدند. اسرائیل گفته که یک فرمانده حماس را که در عملات 7 اکتبر بر این کشور دست داشت هدف قرار داده و کشته. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در جام جهانی هند در برابر هلند به میدان برود. بازی ساعت 1 پس از 4 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت لکنهو آغاز می شود. افغانستان از میان 6 بازیش در جام جهانی کرکت در 3 بازی در برابر پاکستان، انگلستان و سریلانکا برنده شده و از هند، نیوزیلند و بنگلادش شکست خورده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که سازمان ملل متحد از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شام گذشته در یک نشست خبری گفت که اداره های مختلف این سازمان با مقام های پاکستانی مشغول گفتگو در مورد سرنوشت پناهجویان افغان هستند. بر اساس اعلامیه ماه گذشته حکومت پاکستان، قرار است که اخراج اجباری پناهجویان افغان که در آن کشور فاقد اسنادند سر از امروز آغاز شود. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
پاکستان از امروز اخراج اجباری پناهجویان غیر قانونی به شمول 100,000 شهروند افغانستان را آغاز می کند. بازداشت و انتقال پناهجویان افغان از دیروز به مراکز اخراج آغاز شده و هزاران تن را بار دیگر آواره ساخته. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شام گذشته در یک نشست خبری گفت که اداره های این سازمان موضوع را با مقام های پاکستانی از نزدیک دنبال می کنند.
ما از اخراج اجباری مردم خیلی نگران هستیم. بسیاری از کسانی که پناهجو هستند از کشوری که بر اساس برخی یافته ها نمی تواند از بازگشت آنها استقبال کند.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در حال حاضر بیش از 2 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می کنند که به باور اداره های سازمان ملل متحد 600,000 تنشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 به پاکستان پناه بردند. هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر، نیز می گوید که بسیاری از افغانهای پناهجو در پاکستان بنابر محدودیت ها و مجازات احتمالی از سوی طالبان به افغانستان بازگشتن نمی توانند.
ما این نکته را برجسته ساخته ایم که بسیاری از افغانها در پاکستان در صورت بازگشت به افغانستان با خطر آزار و اذیت روبرو می شوند. آنها نمی توانند با مسئولیت بازگردند. پناهجویان بر اساس قانون بین المللی حق دارند که به کشورشان باز نگردند.
بر اساس گزارش ها، بازداشت پناهجویان بدون سند در پاکستان از روز گذشته شدت گرفته. پاکستان مرکزهای هم به مثل بازداشتگاه ها در نزدیکی گذرگاه دورخم ایجاد کرده تا از آنجا افغان ها را به کشورشان اخراج کند. در میان آنها کسانی هم هستند که بیش از 40 سال را در پاکستان سپری کردند و اکنون افغانستان برایشان کشور دیگر است. یکی از آنها مرد است به نام زیارت ولی که هیچگاه به افغانستان نرفته. او در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
رالم از لجلم نه روانم
پختیا، از جلم آمدم و روانه پکتیا هستم. نه پکتیا رفتم و نه دیدم. 40 سال را همینجا گذاشتاندم. برای من کس کارت هم ندادم. خودم و فرزندانم حقیر شده ایم. برای ما یک ماه فرصت دادن که خانه، کسب و کار و موتر را بفروشیم. در این یک ماه چه ممکن است؟
این اقدام حکومت پاکستان با واکنش های گسترده از سوی نهادها و کشورهای مختلف امراه شده. در حال حاضر مرزهای دورخم و سپین بولدک شاهد ورود سیل از پناهجویان از پاکستان هستند. مقام های طالبان می گویند که برخی تدابیر را در افغانستان برای بازگشت کننده ها گرفتند. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، دیروز به گذرگاه دورخم رفت و برای شمار از بازگشت کننده ها از پاکستان گفت که برایشان هر گونه زمینه فراهم خواهد شد. در بیش از 4 دهه گذشته که رفت آمد افغان ها به پاکستان ادامه داشته، بارها از سوی اسلام آباد برای پناهجویان افغان دستور داده شده که پاکستان را ترک کنند، اما با باور شمار از آگاهان فشارهای فعلی در پاکستان هیچگاه پیشینه ای نداشته. همچنان برخی از کارشناسان توانایی حکومت طالبان در افغانستان را برای مدیریت بحران بازگشت پناهجویان خیلی اندک می دانند و می گویند که در صورت بازگشت 100,000 تن فاجعه انسانی در افغانستان رخ خواهد داد.
پاکستان اعلام کرده که از امروز اخراج پناهجویان افغان را که در آن کشور بدون اسناد زندگی می کنند آغاز می کند. وضعیت و آینده پناهجویان افغان در پاکستان در نشست های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم مطرح شده. نهادها و کشورهای مختلف از پاکستان خواستند تا در تصمیمش در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان تجدید نظر کند. اما اسلام آباد تا هنوز به این پاسخ مثبت نداده. جاوید نعیمی در این مورد با نصیر احمد اندیشان، نماینده افغانستان افغانستان در شورای حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که عکس العمل سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در مورد تصمیم پاکستان چی بوده؟
اخراج دسته جمعی مهاجرین و پناهجویان افغانستان، مخصوصا کسایی که در دو سال اخیر بعد از اشغال نظامی کابل توسط طالبان به پاکستان پناهنده شده بودند، نگرانی بسیار شدید و عمیق سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و حقوق مهاجرین و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه را در پی داشته. این در تاریخ اخراجهای دست جمعی یکی از بزرگترین مثال است و فکر میکنم یکی از بدترین مثال ها هم خواد بود، چون این اخراج در برخلاف یا در تناقض با کنوینسیون امور مهاجرت، کنوینسیون 1952 قرار داره و در عین زمان این اخراج در آستانه زمستان واقع شده که نشان میده که پاکستان فقط هدف اساسیش قرار دادن مردم افغانستان و جامعه جهانی در یک چالش بزرگ است.
خب آقای اندیشه، آیا شما این موضوع را در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح کردین؟ پاسخ‌ها برش چی بوده؟
ما نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو این موضوع را در یک هفته گذشته مستقیما با خود کمیسار عالی پناهندگان در حضور گروه سفرهای منطقه و فرامنطقه برشان رساندیم و ای کشورها و خود یونیسیار باید دست به هم بتن و از این وضعیت جلوگیری کنن و از کسایی هم که فعلا اخراج میشه و از اونا باید رسیدگی کامل صورت بگیره.
و فکر میکنین برای پاکستان در عقب این اقدامش چی و چی ها قرار داشته؟
اگر پاکستان فکر میکنه که با این کارش فشار بالای طالب ها میاره، این ملومدار است که طالب ها به خاطر رسیدگی و مسائل اقتصادی و اجتماعی کدام مسئولیتی را متقبل نمیشن و او توانایی تکنیکی و مالی را هم ندارن. فقط این یک مشکل کلان برای مردم افغانستان و یک فشار کلان سر جامعه بین المللی است. مهم است که در این مرحله تمام مردم افغانستان، کشورهای منطقه و سازمان ها دست به هم بتن و از یک بحران کلان انسانی جلوگیری کنند.
نصیر احمد اندیشان، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده بزرگترین کمک کننده با افغانستان بوده. به این گزارش سه ماه که دیروز نشر شد آمده که میزان کمک های ایالات متحده با افغانستان در بیش از دو سال گذشته به 2.5 میلیارد دلار میرسه. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که با گذشت دو سال از خروج کامل نیروهای بین المللی، انوس هم ایالات متحده بزرگترین کمک کننده با افغانستان است. در این گزارش سه ماهه که دیروز برای ارائه به کنگرس امریکا منتشر شد آمده که ایالات متحده برای رسیدگی به افغانستان و پناهجویان افغان 11.1 میلیارد دلار اختصاص داده یا هم آماده کرده است. سیگار همچنان به بحران بشری، ادامه فشارها بر زنان و دختران در افغانستان، نبود تعامل با جامعه جهانی، مداخله طالبان در امور مؤسسه های غیر دولتی و چند مورد دیگر در این کشور تمرکز کرده. این یافته‌ها در 61مین گزارش سه ماهه سیگار نشر شده. سلسله از گزارش‌های سیگار بر کمک نزدیک به 145 میلیارد دلاری آمریکا می‌چرخد که برای بازسازی افغانستان طی بیش از دو دهه گذشته مصرف شده. در ادامه گزارش دیروزی آمده که اداره توسعه بین المللی آمریکا و وزارت خارجه این کشور در سال مالی 2023 نزدیک به 826 میلیون دلار کمک با افغانستان تعهد کردند که بیش از نیم از آن برای تهیه مواد غذایی برای میلیون ها تن فراهم می شود. بخش باقی مانده کمک نقدی هم به پناهجویان افغان و بازگشت کننده ها و ایجاد برنامه های معیشت برای آنها، آموزش حرفه و چند بخش دیگر اختصاص می‌یابد. سیگار در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که نیازمندی‌های بشری افغانستان افزایش یافته و هکنون شمار نیازمندان به کمک‌های نجات‌دهنده زندگی به بیش از 29 میلیون تن رسیده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی با آن هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی ازی عرصی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگم. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عرصی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست دیگه، چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد، چی از طرف پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود، بچه را دیده نبود، پورا نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز پر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم اورا. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد دیگه.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگر خونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ تقسیم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم برام طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم برام این طعنه را میدن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال را بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ماه نامزاد من در یک ماه نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی؟ بیخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمیدهند. در حالی که بزرگان میگویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخاز دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل، هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شود، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امو 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه. این موارد را این گپا درست نیست، به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار را بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنه، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه، که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تأمین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن اونا بیاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشد، این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشند، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمانی یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن و نمیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب
کنه. نام زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شد باز هم امون نامزد شروع اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگوی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست. ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
پسرانی که نامزدیشان پسخه می شود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو می شود. ممکن دختر خودکشی بکند، سردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده‌ای بگیرد. با خانواده خود با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمی تواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود می کند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که و عواقبی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجم که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به باربایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علا یارو مددکارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. موسیقی
خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و عوض کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده‌ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد، ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای درباره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته باشد، شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در نو افریدون کس